الطاهرين. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي امام رضوان الله عليه وشهدائي على مقام اسلام وحق داران من صلواتي اهداك. موضوع کلی بحث این بود که با اینکه همه ما ایمان به خدا و پیغمبران و روز قیامت داریم و همینطور ایمان داریم که محتوای کتاب و سنت حق است، در عمل گاهی موفق نمیشیم که به مقتضای این ایمانمون عمل کنیم و مبتلا به لغزش و عصیان و انحراف میشیم. گفته شد که سه عامل کلی هست که باعث این انحرافات میشه: یکیش هوای نفس، یکیش حب دنیا و یکی هم شیطان. تا به حال در باره دو عامل اول به اندازه این که خدا توفیق داده بود صحبت هایی کردیم، از امشب تا شبهای آخری که موفق بشیم حیاتی باشه و توفیقی در عامل سوم و نتیجه گیری از اینها بحث میکنیم انشاءالله. در فرهنگ ما، بلکه در فرهنگ همه ادیان، در مقابل خدای متعال که منشأ همه خیرات و برکات و هدایت و توفیق و اینهاست، عاملی به عنوان مبدأ شر باعث گمراهی، باعث انحراف و نهایتاً باعث شقاوت و عذاب معرفی میشه. در قرآن کریم بارها کلمه شیطان، کلمه ابلیس به عنوان نمادی از شر و شقاوت ذکر شده و اوصافی برای اونها ذکر شده. شاید از همه تعبیراتی که در این زمینه داریم گویاتر این باشه که قرآن دو گروه را معرفی میکنه، یکی به عنوان حزب الله و یکی به عنوان حزب الشیطان. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. به نظرم در سوره مجادله هست. اینقدر این نماد شناخته شده و مشهور هست که حتی در مقابل حزب الله، حزب الشیطان را خدا معرفی میکنه. در آیاتی که در این زمینه وارد شده و روایات فراوانی که در منابع روایی به دست ما رسیده، مطالب زیادی در این باره ها هست که مسائلی را مطرح میکنه برای ما. علارغم این ابهام، علارغم این شهرتی که مفهوم شیطان و ابلیس و اینها داره، در اطرافش سوالاتی مطرح میشه که جواب همش خیلی آسون نیست. به هر حال ما مثل بحث‌های گذشته ابتدا درباره مفهوم شیطان و ابلیس و اینها یه بحثی خواهیم داشت و بعد درباره افعالی که به اینها نسبت داده شده که اینها چه کارن، چه نقشی در عالم دارن، چه تأثیری در سعادت و شقاوت انسان دارن و مسائل فرعی دیگری که از همینجا ناشی میشه و انشاءالله اگر حیاتی باشه در شبهای آینده بحث خواهیم کرد. خیلی ها خیال میکنن که لفظ شیطان و ابلیس مثل مترادف میمونه، ولی اینجور نیست. شیطان ابلیس اسم علم هست، یعنی اسم شخص، ولی شیطان اسم شخص نیست، یک صفت عامه که گاهی به جای اسم کار میره. به عنوان تشبیه برای اینکه آسان‌تر باشه فهمش، مثل کلمه انسان و کلمه آدمه. ما در فارسی که صحبت میکنیم گاهی آدم و انسان را به یک معنا میگیم، آدم نیستی، یه معنای وصفی ازش اراده میکنیم، ولی معنای اصلی کلمه این نیست. آدم اسم شخص است، اولین انسانی که خلق شد اسمش آدم. حالا این چه لغتی هست، به چه مناسبت این اسم گذاشته شده، این خب اساسی است که خیلی تأثیر عملی و نتیجه برای بحث‌های ما نداره. به هر حال آدم اسم شخص است، اما انسان اسم نوع است. در مقابل آدم که اسم شخص است، ابلیس است و یک شخص است، یک موجوده. تا خیلی عمر طولانی داریم و حسب اون چه در نهج البلاغه نقل شده، قبل از حضرت آدم 6000 سال قبل خلق شده و 6000 سال عبادت خدا کرده. از اولی هم که آدم خلق شده تا امروز ایشون هنوز زنده است، همون شخص واحد یک نفره، ولی دار و دسته ای داره، بستگانی داره، شاگردایی داره. پس اسم اون که به عنوان اسم شخص ابلیس. حالا باز ابلیس چه لغتیه، چه معنایی داره، به چه مناسبت این اسم گذاشته میشده، اینا هم بحثای لغوی داره که من مثل امشبی جا نداره که به این چیزا بپردازم. نکته ای که مهمه اینه که بین آدم و انسان از یک طرف و ابلیس و شیطان از طرف دیگه یه فرقی موجود. انسان یه اسم عامیست، اسم جنسه یا بفرمایید اسم نوع است، و آدم فردی از اون است. اما شیطان اینجوری نیست. اون نوعی که جای انسان هست در مورد ابلیس جنه. کان من الجن ففسق عن امر ربه. آدم از انس بود، ابلیس از جن بود. ولذا گفت که خلقتنی من نار و خلقته من طین. جن است که از نار خلق شده. پس شیطان چیه؟ شیطان یه صفت عامی است که بر دسته ای از جنیان و بر دسته ای از انسان ها اطلاق میشه، یعنی جنبه وصفیش غالبه. یه عده ای که دارای یک صفت خاصی هستند به واسطه این شیطان نامیده میشن، خواه از جن باشند خواه از انس. به حسب اصطلاح ما طلبه ها، نه هر شیطانی جن نیست و نه هر جنی شیطان است. هر شیطانی جن نیست، برای اینکه شیطان های انسی هم داریم. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. قرآن برای انسان ها هم میگه یه دستشون شیطان هست و اینا مقدم میداره بر شیاطین جن. شیاطین الانس والجن. پس شیطان هم به انسان‌ها یه خاصی اطلاق میشه، هم به جنیان خاص. جنیان هم همشون بد نیستن. و انا من المسلمون قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، اونها قرآن را شنیدن و ایمان آوردن به پیغمبر اسلام. و انا من المسلمون، از ما در میان ما مسلمان وجود داریم، جنیان خوب داریم. پس نه هر جنی بد است و نه هر شیطانی جنی است، بینهما عموم و خصوصا من وجه. این لحاظ ادبی و اینکه چه عنوانی ما برای کلمه جن و کلمه انس از یک طرف و برای ابلیس و آدم از طرف دیگه قائل باشیم، از اصطلاحات ادبی. اما اینکه نقش این ابلیس و طرفدارانش و همراهانش و شاگردانش و اتباعش از انسیان که شیاطین انس هستند، اینا در عالم چه نقشی دارن؟ آیا اینا از اول خدا اینها را بد آفریده؟ یعنی اینها نماد شرن، اصلا خلقتشون شره، یا نه اینجور نیست؟ خب طبق اون آیه‌ای که می‌فرماید الذی احسن کل شیء خلقه، با چیزی که اصلا ذات شریعت باشه نداره. هر موجودی از اون جهتی که مخلوق خداست یک جهت خیریتی داره، جهت حسنی دارد. حالا تعبیر قرآن احسن کل شیء خلقه است. پس چطور شد این شیطان شر شد و این همه شرور که همه کسانی که جهنمی میشن همه اتباع ایشون هستن؟ این مقام را از کجا پیدا کردن ایشون؟ این ریاست را، این امامت را. بله، از قرآن کریم استفاده میشه که جنیان مثل انسیان، مثل انسانها موجود مکلفی هستند. مکلف اینجا یعنی کسی که تکلیف داره، اگر عمل کنه به تکلیفش ثواب میبره، اگر مخالفت کنه با تکلیفش عقاب میشه. به یک معنا موجود مختار یعنی کسی که حرکتش طبیعی و جبری نیست، منحصر به انسان جن نیست. فرشتگان هم اختیار دارن عبادت میکنن، دوست دارن، اما فقط یه چیز رو دوست دارن، همون کار خوب رو دوست دارن، ولی ذات تکلیف رو دارن. اصلا زندگیشون با همین عبادت به خوبی میگذره. تعامه هم و تسبیح، به جای اینکه از غذا خوردن لذت ببرن، اونا اصلا از عبادت خدا لذت ببرن. اونا تکلیف، اهل تکلیف نیستن. یعنی اینجور نیست که یا موافقت میکنن یا مخالفت. موافقت کردن بهشت، یا مخالفت میکنن جهنم. اونا همیشه یک راه دارن و یک خواسته دارن و طبق اون خواستشون که اطاعت خداست همیشه عمل. عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول و هم به امره يفعل. اما جنیان اینجور نیستن، خیلی شبیه انسان ها هستن از این جهت که مکلفن. خدا برای اونا تکلیفی قرار داده، حجت برایشون قرار داده، حق را باید بشناسن. اگر اطاعت کردن، اطاعت اوامر خدا کردن، خدا ثوابشون میده. حالا ثوابشون چجوره ما درست نمیدونیم، کما اینکه چیزای دیگه ایشون هم که در اینجا هست ما درست نمیدونیم. هرچه در قرآن و روایات و اینها آمده برای ما اطمینان بخشه. این اندازه است که قرآن میفرماید اینا قابل رؤیت حسی برای شما نیستند. انتظار نداشته باشید که همه جنیان رو شما ببینین. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، او شما رو میبینه شیطان اما شما او رو نمیبینید. بالاخره این نوع خلقتش طوری است که ما حسی که اونا درک بکنه نداریم، چشممون گوشمون صداشو بشنوه، صدای پاشو وقتی میاد بفهمیم، اومد رفت، اینجورا نیست. ولی تکلیفش مثل انسانه، خدا اوامری دستور میده، اگر عمل کرد ثواب داره، ثوابی متناسب با خودش، و الا عقاب داره. ایشون جناب ابلیس 6000 سال عبادت خدا کرد، ولی از اونجا که مکلف بود خدا یه تکلیفی بهش کرد که این موافق میلش نبود. مثل بعضی تکالیفی که ما از طرف شهر داریم خیلی موافق میلمون نیست، زورمون میاد قبول کنیم. هست حالا من اسم نبرمون. این شد وسیله آزمایش که تو که 6000 سال عبادت ما کردی واقعا میخواستی من راضی باشم یا این هوس خودت بود، میخواستی پیش ملائکه فخر بفروشی که من چه عبادت هایی دارم شما ندارید مثلا. پس اینجا یه مسئله برای آزمایش خود ابلیس مطرح بود که خدا وقتی حضرت آدم را خلق کرد این وسیله ای شد برای آزمایش ابلیس که این عبادت هایی که کردی واقعا برای خدا بود یا برای هوس بود. آزمایش هم این بود که هم به فرشتگان و هم به ابلیس دستور شد داده شد که در مقابل آدم به خاک بیفتند. قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. حالا اینجا یه بحثی هست که آیا ابلیس که از جنی ها بود خطاب ملائکه چطور شاملشون میشه؟ لقلنا للملائکه اسجدوا، پس چطور شاملمون میشه؟ نمیخوام بحثا خیلی طولانی میشه، اجمالش اینه که اون از بس عبادت کرده بود ملائکه خیال میکردن اونم یه جور ملکیست و در صف خودشون قرارش داده بوده. وقتی ملائکه مثلا در صفوفی مشغول عبادت بودن یکیشون هم ابلیس بود مشغول عبادت. اینه که خطاب که میشد به اینها یه نفر که از خودشون نبود، این خطاب روی غلبه هست. این یک وجه. وجوه دیگری هم مفسرین گفتن که حالا خیلی لزومی نداره به اونها بپردازیم. به هر حال یه نص قرآن است که اون مأمور بود وقتی سجده نکرد شد ما منعم که ان لا تسجده اذ امرتک، وقتی امر کردم سجده کنی چرا سجده نکردی؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. آدم موجود شریفتر برای موجود پستر نباید خضوع کنه. من از آتش خلق شدم و آتش شریفتر از خاکه، پس موجود من شریفتر از آدمه، پس من نباید برای آدم سجده کنم. یعنی اگر بخوام اوریان بگیم یعنی بی خود گفتی سجده کن، نباید بگیم من چون من شریفترم نباید من دستور بدی که سجده کنم برای. مثلا مثل این میمونه که پدری برای تشبیه به بچه کوچیکش بگه، به پسر بزرگش بگه هرچی بچه کوچیکه میگه عمل کن، احترامش بگذار، عکسش بگه به کوچیکه بگه اطاعت کن از بزرگتر، خب قابل فهم و تصدیق. اما به بزرگتر بگه هرچی اون میگه عمل کن، یعنی چی؟ کوچیکتر از منه، عقلش نمیرسه. مثلا این یه همچی چیزی بود، میگو اصلا خدا بی خود هم کرده من سجده کردم. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. حالا داستانش مفصله، همه میدونید تن دیگه یه تیکه هایی که احتمالا ارتباط داره با بحث از بر. خب ایشون امتحان داد و امتحان رفوزه شد، دستور داده شد سجده کن به آدم و هم نکن. بعد از اینکه رفوزه شد یک دشمنی و کینه عجیبی در دلش نسبت به آدم پیدا شد که حالا این موجودی که از عنصرش از من پستره، من از جنس خاک آتشم که برتر از خاکه، به من گفتم برای این سجده کنم، حالا من را سجده نکردن، من را مورد غضب قرار دادن و از مقام قرب الهی رونده شدم و این را اخفاهم نکرد. پیش خدا گفت حالا که اینجور شد من سعی میکنم همه فرزندانش را تا روز قیامت گمراه کنم و برای این مطلب قسم خورد. فبعزتک لأغوینهم اجمعین. حالا باز داستان جواب خدا چی بود و اینها بگذارم، اونیش که محل حاجت بنده از عرض کنم. پس اصل این که منشأ شر شد، این شر به اختیار خودش بود. اگه اطاعت کرده بود، سجده از آدم کرده بود، بعد هم هر امر خدا میگرد اطاعت میکرد، ما چیزی به عنوان مبدأ شر به نام ابلیس نداشتیم. ما چه میشد؟ چه بسا خدا موجود دیگری خلق میکرد تا بالاخره اون با اختیار خودش اسیان کنه و نقش شیطان را ایفا کنه. این تعبیر تعبیر بدی نیست. در روایاتی داریم که خدای متعال مؤمنین میفرماید، اونایی که گناه کردن میفرماید من آمرزنده هستن، توبه کنید، گناهانتون را میآمرزن. اگه شما توبه نکنید مخلوق دیگری می آفرینم که عصیان کند و توبه کند و او را بیان بزن. باید غفوریت من مصداق پیدا کند. اگه ابلیس این نقش را ایفا نمی کرد، خدا چه برسا مخلوق دیگری خلق می کرد تا یه همچه کسی پیدا بشه که بتونه نقش او را ایفا کنه. ولی خب خدا می دونست که اون اینجوری هست، دیگه احتیاج به مخلوق دیگری نیست. گذاشت تا امتحانش را داد و چنین کینه ای را از خودش ابراز کرد و اینچنان جسورانه و بیادبانه در مقابل خدا گفت قسم به عزت تو که همه اینا را گمراه خواهم کرد. خیلی تعبیر زننده ایست، مثل اینکه از خدا هم میخواه انتقام بگیره. یا حالا تو خدا اینا بنده خوب قرار دادی و اینا، من نمیذارم اینا خوب بمونن، همه اینا را خراب میکنم. یعنی اینا اعلان جنگ با خدا بود. به خاطر کینه ای که نسبت به آدم پیدا کرده بود حاضر شد با خدا رسما اعلان مخالفت بکنیم. خب حالا چرا باید اینجوری بشه؟ حالا اگه ابلیس خلق نمیشد چی میشد؟ انسان موجود مخلوق، موجود مکلفی بود، مختار بود، هم گرایش به کارهای خوب داشت هم گرایش به کارهای بد. شیطانم نبود، تکلیف را داشت و ممکن بود بعضی کارها را انجام بده موجب ثواب بشه، بعضی کارها بشه موجب عقاب بشه. شیطان دیگه اینجا چه کاره هست؟ این را انشاءالله بعد از اینکه آیاتش و روایاتش و اینا را بررسی کردیم تفصیلا بخواهیم گفت. اما اینجا اجبارا عرض میکنیم نقش شیطان در این بود که زمینه تکلیف را برای انسان گسترش داد. یعنی اگه شیطان نبود ما مثلا 10 تا پله میتونستیم بریم بالا یا سقوط کنیم، 10 تا پله بریم. اما شیطان اومد 10 تا پله را کرد 100 پله. اونقدر دایره تکلیف ما را گسترده کرد. یعنی اون جایی که ما میلی داشتیم به گناه، میل ما نمرش 10 بود، اومد یه نقشی ایفا کرد که نمره علاقه ما میشه 100. وقتی علاقه بیشتر میشه امتحان هم سخت‌تر میشه. وقتی امتحان سخت‌تر شد ثواب هم بالاتر میره وقتی اطاعت کردیم. اگه شیطان خلق نشده بود، نه اینکه اصلا تکلیفی برای انسان نبود و انسان هم مکلف نمیشد، ولی دایره ترقی و تنزلش بسیار محدود میشد، بردش خیلی محدود میشد، اندکی میتونست پیش بره یا تنزل بره. شیطان باعث این شد که زمینه انتخاب انسان خیلی وسعت پیدا کنه. در بعضی جاها خیلی سخت بشه انتخاب، اونچنان شیطان با آدم وسوسه بکنه و اون رو ترغیب بکنه و مقدمات فراهم بکنه که خیلی مشکل میشه دیگه در مقابلش مقاومت کرد. اما اینا باید بشه تا یک کسانی هم اون آخرین درجه را امتحان بدن و به مقام معصومی برسن، مثل حضرت یوسف علی نبی نام و علی هست. خب در مقابل نامحرم مقاومت کردن، خب بسیاری همه مؤمنین انشاءالله هم اینجورن که چشمشون را میپوشن، به نامحرم نگاه نمی کنن، به همین اندازه هم ثوابی میبرن. اما نگاه کردن من و شما به یه نامحرمی توی کوچه، مخصوصا اگر جاذبه زیادی هم نداشته باشه، مثل نگاه کردن حضرت یوسف در یک اتاق دربسته‌ای که اطرافش همش آینه است. اون به بهترین وجه خودش ملکه کشوری است، به بهترین وجه خودش را زینت کرده، انواع جاذبه ها را ایجاد کرده، درام را بسته، هیچ راهی نداشته باشه. مقاومت حضرت یوسف در اونجا با مقاومت ما برای نگاه نکردن به یه نامحرم تومن دو عباسی فرق میکنه. این کار کیش شی زلیخا را آماده کرد برای این کار، این زمین ها، اینا همه تعلیمات شیطان بود، کمک های بود شیطان بهش یاد داد که چنین کن چنان کن اینا تا به دامش بیندید. خودش هم میخواست یوسف به دام بیفته برای اینکه قسم خورده بود لاغوینهم اجمعین. آرزوش این بود که یک بنده شایسته ای را گمراه کنه. خیلی دلش بیشتر میخواست یوسف را گمراه کنه تا مثل منی را. پس نقش شیطان در آفرین در زندگی انسان و سعادت شقاوت انسان این است که زمینه انتخاب ما را گسترش میده، تکالیف از یک طرف سخت‌تر و از یک طرف ثوابش بیشتر و موجب ترقی و درجات عالی‌تر میشه. اگه شیطان نبود اینها برای ما حاصل نمی‌شد. حالا خیر است یا شر؟ البته برای یک کسانی هم شره، اما این مثل همه موجودات این عالم میمونه، هم جهت خیر داره هم جهت شر. چون جهت خیرش غالب است، لطف الهی و فیض الهی اقتضا داره که اون را خلق کنه. این بحث بحثشو کردیم که موجوداتی که هم خیر و شر دارن چرا خدا آفریده، و یه بحثی از فیلسوفان نقل کردیم و یه چیزی از بیانات قرآنی، و انشاءالله اونایی که بودن یادشون باشه. خب این نقش ابلیس هست که اصلا خدا چرا خلق کرد؟ این جزء متمم این خلقت بود، برای اینکه این نظام، این تابلو بی نهایت یک نمونه بسیار عجیبی داشته باشه که بردش بسیار وسیع، میلیارد ها انسان ها میتونه درشون اثر بگذاره. نه تنها اثر بد بگذاره، میتونه زمینه برای ترقیشون فراهم کنه. همینطور که عرض کردم اگر شیطان نبود، اون ترقیاتی که در مصر اصل مخالفت با شیطان حاصل میشه برای انسان ها پیدا نمیشه. این هم نقش شیطان در عالم و در سعادت و شقاوت ما انسان ها. خب بعد از اینکه خلق شد و اینا داستانش رو میدونید، اینا در یک عالم دیگری بودن که حالا ما درست نمیدونیم اون عالم کجا بوده و چه جور بوده، همین اندازه میفهمیم یه عالمی بالاتر از این عالم بوده. حالا بالاتر حسی منظوره یا از نظر مرتبه وجودی عالم‌تر بوده. در یه عالمی بودن که هم آدم بود و هم حوا بود و هم ابلیس بود. ابلیس در اونجا یک نقشی را ایفا کرد نسبت به شخص آدم و حوا. حالا بعد تفصیلش ان شاء الله امشب خیلی معطلتون نکنم. بعضی هم سفارش کردن که طولش نده میخوام بریم برای مراسم و اینا. بالاخره نقشی که ایفا کرد این بود که از ابتدا زمینه این که معصیت در عالم امکان وقوع پیدا کند با همون نقش شیطان عملی شد. بعضی از مفسرین گفتن، حالا من اینا عقلم نمیرسه و خیلی هم اصراری ندارن، میگن اون عالم عالمی از قبیل عالم برزخمانن بوده. بعد که میگه اه به تو الالعرض، یعنی به عالم دنیا بیایید، یعنی عالم ماده. و چیزهایی هم تر روایات اینا هم شباهتی داره که تا اونها مثل این که آدم در حال خواب بود، وقتی که دست و داده شد اه به تو، اینا مثل که از خواب بیدار میشه. در اون عالم اصلا زشتی ها نمیدونستن، عورت نمیدونستن چیه، زشتی و پلیدی نمیدونستن چیه. کاری که شیطان کرد و بدت لهما سوآتهما، وقتی تبعیت از شیطان کردند و از اون شجره منهیه تناول کردند، وقتی دیدن یک زشتی هایی دارن، عیب هایی دارن، خواستن بپوشونن، و آخر رفتن از برگ های درخت خودشون رو پوشوندن که عیب هاشون مستور بشه، پیدا نباشه. بدت لهما سوآتهما فتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، از برگای درخت های بهشتی اومدن به خودشون گذاشتن که عیبهاشون پیدا نباشه. این ها زمینه بود برای اینکه حضرت آدم تنزل پیدا کنند از اون مقام اهبطوا جمیعا، تا زمینه تکلیف گسترده اینجا فراهم میشه. اونجا فقط یه تکلیفی بود، اونم مخالفتش عذابی نداشت. حالا اینا باز بحث های فرعی داره که نه بنده درست بلدم و نه جاش اینجا هست که مطرح. اجمالا در این که وقتی آمد و قسم خورد که فرزندان آدم را گمراه کنه، یک کارهایی در اختیارش قرار گرفت، توانست بهش این کارها را انجام میده. این هم در اثر این بود که وقتی خدای متعال اونا رجمش کرد و از درگاه لطفش راند، گفت پس حالا که اینجور شد به من مهلت بده تا روز قیامت زنده باشه. انظرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تا مدتی به تو مهلت دادیم. این در مدتی که مهلت داره چه کارهایی ازش میاد؟ یک سوال جدی است که شیطان نسبت به ماها فرزندان آدمی که قسم خورده که همه‌شون رو گمراه کنن الا افراد معدودی مخلصین، الا عبادک منهم المخلصین، همه دیگه کمابیش تحت اذلال شیطان قرار میگیرن. چه کارهایی میکنه شیطان و خدا چه اجازه هایی بهش داده تکوینن، اون مهلتی که بهش داده چه هست، اینا رو انشاءالله آیاتش رو بررسی میکنیم و مقدار تأثیرش و اینکه آیا شیطان عامل مستقلی است در کنار هوای نفس و حب دنیا یا نه اون هم یک نقش کمکی و جزء العله داره. انشاءالله اگه خدا توفیق داشته به این سوالات هم پاسخ خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.
السلام على المهدي وعلى آبائه. به اطلاع همه برادران برسونم که استثناءً فردا شب